بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. بس در تفسير آيات 26 تا 46 سوره مبارکه هجر به اینجا رسید که شیطان به خدای متعال عرضه کرد در برابر اقوایی که شد و از درگاه ربوبی رانده شد برای انسان، حال زمین را زینت بده برای اغوای انسان، و همه را گفت که من اغوا میکنم جز بندگان مخلص تو را، بندگان پاک شده تو را. خب کلام به اینجا رسید که کار شیطان زمینه های برای انحراف و زینت به این گونه است، همونطور که نسبت به حضرت آدم علیه السلام زینت کرد. منتها نسبت به حضرت آدم این قبایه و حال که مخالف با عصمت باشه نبود و امر ارشادی بود، که حالا در جای خودش معلوم علامه در هم سوره اعراف و هم در سوره صاد این رو بیان کردن که ویژگی اوامر ارشادی بیان اون لوازم خلاصه ظاهری اون امر، در آن عقوبت لحاظ نشده، برخلاف اوامر مولوی که در آیات قرآنی آمده بر اونها، بر مخالفت اونها عقوبت آخرتی بیان شده. و در قضیه حضرت آدم علیه السلام فرمود که اگر این نهی رو مرتکب بشی به زحمت میافتی، یعنی از این جایگاه خارج میشی و در دنیا قرار میگیری، یعنی اون زحمت های زندگانی دنیا به دوشت میافته. این خلاصه مفاد خلاصه امر ارشادی است که به نوعی اون ویژگی انسانی ظهور میکنه، و به هر حال با همین ویژگی انسانی حضرت آدم علیه السلام به اون جنت رفت، حالا جنت مثالی باشه یا هر چی باشه، به هر حال در اون جنت ظاهرش بهره برداری خاصه از نعمت‌های پروردگار متعال، که این بهره برداری در این عالم به هر حال نیست. حالا این به نوعی معنای زحمت است. بعد وارد بندگان مخلص می شوند که به طور گذرا ویژگی ایشان را بیان می کنند که خود شیطان اونها را استثناء کرده از تحت اقوای خودش، که اقوای او به هیچ نحو شامل حال اونها نمیشه، نه به صورت سلطه، نه به صورت تأثیرگذاری، هیچ کدومش نیست. البته خب زینت هست، اون زمینه ها رو هر حال داره شیطان، اما این زینت ها تأثیر نمیذاره در اونها که اونها به اغوا کشیده بشه، چون اونها این معنا رو پذیرفتند، مخلصین پاک شدن رو و دور شدن از تبعیت از جنبه‌های دنیایی صرف، این رو پذیرفتند، لذا خود متعال اونها رو خالص گردانیده برای خودش، برای خودش، یعنی اونها اون چرا که دارند رو تحت اختیار خدا قرار دادند و خدای متعال هم یک عنایت ویژه‌ای بعد از آن به اونها کرده و دیدشون رو نسبت به خودشون و شؤون عالم تغییر داده. خب این قرار دادن شؤون خود در تحت اختیار خدا واسه ظاهر روشن دیگه، اون چایی که خدا فرموده در حال با اخلاص و تسلیم در برابر اوامر الهی تبعیت میکنه، یعنی از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنن، دستورات الهی رو محور قرار میده. اون تصرفی که خدا در اونها میکنه یک حقیقت بالاتری رو برای ایشان برحال اظهار میکنه از حقایق وجودیه، و اون این که اونها میابند که اساساً فعلی از خودشون ندارن، صفاتی و کمالاتی از خودشون ندارن تا به مرحله وجود که وجودی از خود ندارند، این رو دیگه میابند، قبلش درک میکنند این معنا رو که تبعیت میکنند، اون درک دارن که عقلانیه، ذهنیه، طبق این درک واقع بینانه از هستی و شؤون هستی خود و موجودات خود رو در تحت اختیار خدا قرار میدن با تبعیت از فرامین الهی. وقتی که این تحقق پیدا کرد، خدای متعال بینش ایشان را نسبت به خودشون، نسبت به شؤون وجودی خودشون و عالم عمیق‌تر میکنه، از اون حقیقت از اون پرده برداری میکنه که آنچرا که درک میکردن را با تمام وجود میابند، درک حضوری میشوند، تا کنون درک حصولی و ذهنی بوده است نسبت به این واقعیات و طبق این درک حرکت کردند، منتها این زمینه شد که این وجودشون به اون درک‌های دیگر برسند. بله، در واقع حرکت مخلصیت حرکت در حقیقت پیدا کردن اون درک‌های عقلی به حال صحیح نسبت به خود و شؤون خود و عالم است. که از این حالا در روایات و اینها به حقایق ایمان تعبیر میشه. ممکن البته بعضی از آیات قرآنی هم که به مؤمنین خطاب میکنه یا ای الذین آمنو، آمنو به این مرحله هم توجه بده که ایمان در حال به اون مراحل کمالی خودش برسه، چون ایمان خب مراتبی داره دیگه، مراحلی داره دیگه.
نه.
بله دیگه. خب فرد اعلای محسنین این مخلصین تا افراد پایین تر هم داره که اون دیدگاه های عمیق مخلصین رو نسبت به خدای متعال پیدا نکردن.
کنشی رو در جامعه داشته باشیم باید بینش و گرایش رو درست کنیم. بعد بینش و گرایش در واقع همین لایه های وجودیه که همین حقایق ایمانه یا مثلا به تعابیر اون فلسفیش مثلا عقل، روح، سر، خفیه، اخفایی ها میتونیم اینو اینطوری تحلیل کنیم. میتونیم بگیم که اگر ما بخواییم مثلا توی حالا علوم اجتماعی یا تو امر معروف نهی از منکر هر کدوم از این عناوین که بگیم میخوایم جامعه رو در واقع به یه سمتی پیش ببریم باید یه همچین مراحلی رو طی بکنیم.
بله خب قطعا این چنینه دیگه. هر سیر کمالی نیاز به مراحلی داره، منتها باید اون مراحل مراحل تبیین بشه به لحاظ اون هدف. هدف هر چی عمیق‌تر باشه این مراحل به حال مطابق با اون باید تنظیم بشه. اگر فقط یک تحول به نوعی درونی برای انسان در نظر گرفته بشه که متصل به اوصاف حسنه اینها بشن، زندگیشون یک زندگی مناسبی باشه، خب این طراحی یه مقداری آسان‌تره و سهل‌تره. اگر نه، هدف این باشه که اون رابطه عمیق وجودی رو با خدای متعال ما بهش برسیم. خب قطعا باید مقدمات بیشتری رو اینجا بیان کرد.
ایجاد عمل کرد بیشتر سراغ ایجاد عادت میره. مثلا اینو خیلی خوب پول در مثلا ایجاد عادت توی اون اخلاق تولیدی علامه انگار این خیلی مهم نیست. مهم اینه که اون ارتباط بین خدا و بنده برقرار بشه. این که مثلا حالا میشه حتی اسم عادت هم روش نذاریم، میدونه که خدا اینو دوست داره و انجام میده.
خب عادت عمدتا از اینجا برخواسته میشه که این کار به حال مستمر بشه. این حالا این جنبه استمرارش چیه؟ یه محرک های داره، این لازم هست، تا اون جنبه هاش مختلفه. اگر این جنبه های ظاهری رو بگیریم خب این خیلی مورد توجه شارع نیست، اما نسبت به در حال اخلاق توحیدی و رسیدن به اون واقعیات اون نیاز به یک مقدمات بیشتری داره که این توجهات عمیق‌تر بشه، غفلت ها در حال کم بشه تا نفس به رسیدن به اون واقعیات شائق بشه. وقتی هم که به هر نوعی شائق شد این رو ادامه بده که ادامهش بعد از شائق شدن، که نه هر کدام یک نیروی محرکه مناسبی میخواه.
ادبیات قرآن میتونیم خلق بگیم؟
بله دیگه،
عاداتی که مبتنی بر بینشه خلقه، ولی اگه مبتنی بر بینش نباشه.
بله حالا اینا یه اصطلاحی دیگه. بله مثلا ما اون انکل علا خلق عظیم بعد به این صورت مثلا بگیم مقصود اون اخلاق توحیدیه. بل آیت و توش رو تا اینجا آمدیم. بل از اینجا میخونیم. بل تدل علا ما قدمناه فی تفسیر آیات جنت آدم و فی الجزء الاول من الکتاب. این آیات اشعاره، بلکه دلالت نمه من آنچه که ما در تفسیر آیات بهشت حضرت آدم در جزء اول از کتاب گفتیم که ان معصیت آدم بالاکل من شجرت منهیه ان وسوست ابلیس لم تکن معصیتا لامر مولوی. معصیت حضرت که قرآن در سوره طه فعصا آدم و ربه و فغبا، حتی تعبیر غوایی هم آمده، اما اون اغوایی که شیطان مقصودش بود اینجا نیست. بل مخالفتون لامر ارشادی، این مخالفت ای که امر ارشادی است که لا یوجب و نقضن فی اسمتی، که اسمت حضرت رو نقض نمی کنه. فی انهو یعرف الارض فی الایه، این آیه زمین رو معرفی میکنه، ظرفاً لتزیینه لوزینن لهم فی الارض، یعنی در زمین اون خلاف اسمت تحقق پیدا میکنه. مرحوم علامه از اینجا استفاده میکنه که قضیه حضرت آدم علیه السلام در زمین نبود، در جنت بود، لذا وسوسه شیطان فوسوسه لهما که آیش هم میارن، این در اون ظرف رخ داد، لذا معصیت مولوی نبود. استفاده لطیفیه. ظرفن لتزینه و اقوایی فما کان غروره لآدم و زوجته فی الجنه، غرور فریب حضرت آدم و زوجش انای شیطان این نبود الا لیخرج هما منها، این که خارج بکنه، که این اثر برحال طبیعیه این عمله، نه اثر عقوبتی. و ینزل هما الالعرض فیتنا سلافی ها فیقوی هما، اینا تناظر پیدا بکنن که تو این زمین اون اقوای اصلی تقاف کنه، فیقوی هما و بنی هما ان الحق و یزل لهم ان السراط. قال تعالی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه که ینزع عنهما لباسهما، لباس اونا رو کند که نشون داد که این نقص دارند، لیوریهما سوءاتهما، تا سوءاتشون رو نشون بده. سوءات مقصود عورت اینا نیست، اون به هر حال جنبه بشریه، این بشریت یه اقتضاعاتی داره، این برایشون روشن شد. و قوله الا عبادک منهم مخلصین استثنا من امور اقوا، خود متعال از امور اقوا یک طایفه رو استثنا کرد، یا خود شیطان، خاصتا من البشر هم مخلصون به فتح اللام علی القرائنات المشهوره. و سیاق و یشهد و انهم الذین، خب مخلصین کی هستن؟ اونا که اخلصوا لله، خالص شدن برای خدا. اما اخلصهم الا الله سبحانه، و فقط خدا هم اونها رو خالصشون کرد. در سوره صاد داره انا اخلصناهم اونتا به خالصت ذکرت دار، چون اینا زمینه رو فراهم کردن ما در اون تصرف کردیم. فقط قدم نافل کلام علی الاخلاص فی تفسیر سوره یوسف ان المخلصین هم الذین اخلصهم الله لنفسه، اینا خدا ایشان را برای خودش خالص گردانید، بعد ما اخلصوا انفسهم لله، بعضی که خودشون رو برای خدا خالص کردن، یعنی هوای نفسانی رو تحت فرمان خدا قرار دادن. حالا این سل غیره سبحانه فیهم شرکتون، مخلصین گونن که بعد از مخلصیت دیگه غیر خدا در اونها شرکتی نداره، ولا فی قلوبهم محلون، در قلوب ایشان غیر خدا محلی نداره، فلا یشتغلون به غیره تعالی، به غیر خدا اینها اشتغال ندارن. فما القا، خب شیطان به اونها دسترسی نداره، داره مونتا اینا استفاده خوب میکنن. فما القاه الیهم الشیطان من حوائل یا تزیینات، ای اون جایی که تزیین میکنه تو این دنیا، عاد ذکرن لله مقربا الی، این مقرب به اونا میشه، اینا استفاده خوب میکنن. در جهت مخالفت نه قرار میدن و اون توجه الهی رو دارن. مثلا از مباهات استفاده میکنن با این دید که خدا من یک نمونش اینه، خدا من رو این گونه آفریده، جهت خدایی میده. مباهات رو به همون اندازه‌ای که لازم است ایش تصرف میکنن، همه شؤون ریاستش رو گرفته تا جنبه های شهوانی نفسی مادی تا همه. و من هنا یترجح، باید که از اینجا روشن پیدا میکنه ان الاستثنان انما هو من الاغواء، فقط گفته من اونا اغوا نمی کنم، یعنی اون مسبب، اما سببه رو میاد. لا منه، نه از اغوا و از تزیین که خودش یعنی سبب مسبب باشه، به معنا انه لعنه لا یزین للکل، یه تزیین میکنیم برای همه. لکن لا یغوی الا غیر المخلصین، لکن اغوا نمی کنه مگر غیر مخلصین را. و یستفاد من استثناء العباد، اولا اینکه اولا الا عباد الله، خدا فرمود، حالا خود شیطان هم این کلام شیطانه، ثم تفسیر او بالمخلصین، اینکه تفسیر کرده با صفت مخلصین آورده، ان حق العبودیه، من رو الان فرد که استفاده میشه که حق عبودیه نیست که به مخلصیت برسه انسان، انما به ان یخلص الله العبد لنفسه، چگونه یعنی چی؟ ای ان لا یملکه الا هو، این که جز خدا مالکش نباشه، این تحت مالکیت خدا بره. و یرجع الى، این به این معنا رجوع میکنه، ان لا یرى الانسان لنفسه ملکه، این که انسان برای خودش ملک نبینه، نه ندانه، و نهو لا یملکو، به اینجا برسه، بیا به این معنا را، لنفسه، لا یملکو نفسه، اصلا مالک خودش نیست. این حالتون یه مسائل عجیبی برش بعد رخ بده که بیا به که مالک خودش نیست. و لا شیئن من صفات نفسه، یه دور عرفان عملی رو مرمه علمه اینجا تو دخل داره، و لا شیئن من صفات نفسه، یعنی توحید ذاتی، توحید اسماء و صفاتی و توحید افعالی بهش تجلی پیدا بکنه، و آثارها و اعمالها خلاصش، و ان الملک و الملک لله سبحانه و وحده، ملک یعنی مرحال حاکمیت، ملک تصرف، هر دو که برای خدای متعال خداوندش والله روزی کنه در اول ما بفهمیم، بعدش هم انشاءالله بهش برسیم. و سلام محمد.